اللهم صلى الله عليهم أجمعين. ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين. آمين رب العالمين. بدم المظلوم ده مرتب يا الله.
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب الدعاء.
قبول بشه انشاءالله. لطفا بنده حقیر سید سعید حسینی و همه همکاران خوبم، آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و روح الله محسنی همانگی پخش رو هم در دعاهای خیر خودتون یاد بفرمایید. اما در ادامه با شما همراه میشیم. برنامه حکایت آزادگی تقدیمتون میشه به مدت 20 دقیقه و بعد از اون هم 13:55 دقیقه در پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر شهیدمون رو خواهیم شنید. التماس دعا و خداحافظ.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدند. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم معمول لازم افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام شما شنوندگان گرامی و همراهان همیشگی رادیو معارف، به برنامه حکایت آزادگی خوش اومدین. در این برنامه میخواییم خاطراتی بشنویم که یادآور رشادت‌ها و صبر مردان و زنانیه که در سخت ترین وضعیت قامتی استوار و دلی پر امید داشتن. اونهایی که سالها دور از وطن در اسارت دشمن معنای واقعی آزادگی رو در جان خودشون پرورش دادن. امروز در این برنامه همراه میشیم با خاطرات و تجربیات آزاده سرافراز علیرضا نیکپور تا از روزهای سخت اسارتشون بشنویم. لطفاً از خودتون بگین و کجا و در چه سالی اسیر شدین.
این جناب علیرضا نیکپور، متولد سال 1347، توی شلمچه جزء نیروهای حالا پدافندی یا نگهدارنده خط بودیم. 4 خرداد 67 عراقی ها تک سنگینی رو شروع کردن به خط ما. علی‌رغم این که چند تا لشکر پشتیبان خط بودن و خط نگهدار بودن و گردان های ما بود، دو تا سمت چپ و راست ما هم به شدت مقاومت میکردن، ما دیدیم عراقی ها نتونستن از خط ما وارد خاکمون بشن. از خط کناری ظاهرا شکست خورده بودن و عقب نشینی کرده بودن، اینا وارد شدن. بعدم فهمیدیم از اونجا دشمن از پشت اومد دور زد. ما یه لحظه دیدیم که ما که از روبرو تیراندازیمون، پشت سر ما هم دشمنه. برگشتیم تا با اینا بجنگیم. من همونجا مجروح شدم، دو تا از پام به وسیله تیر مستقیم مجروح شد.
دفاع مقدس مدرسه پرمحتوا از ویژگی‌های نیک و پسندیده ویژگی‌های ارزشمند مثل ایثار، شجاعت، فداکاری، از خودگذشتگی و صبر که هر کدوم از ایثارگران آموزگاران درس عزت، افتخار و سربلندی هستند. خاطرات رزمندگان و آزادگان همگی سرشار از ایثار و فداکاریه. آقای نیکپور، لطفاً از فداکاری‌های همرزمانتون برامون بگین.
بعد از اینکه افتادم زمین یه رفیق چندین و چند سال دارم، هنوزم باش رفاقت دارم، رفیق دوران بچه ابتدایی، دوران ابتدایی منه، به اسم آقای رحمت الله معمار، الان استاد دانشگاه، توی دانشگاه بابلسر. ایشون منو کول گرفتن و مسافتی رو بردن. توی این اتفاقایی که داریم میگیم دقیقاً ظهر روز چهارم خرداده، به قدر این هوا داغه، ایشون منو رو دوششون بردن تا اینکه خودشون خسته شدن، گذاشتنمون زمین. عراقی ها که اومدن جلو، من خودم رو کشیدم داخل یک سنگر تقریبا خراب شده. صدا اینا رو میشنیدن که عراقی ها با داد و هوار میگفتن تسلیم شید، چون اینا هم محاصره شده بودن، اینا تسلیم شدن. من توی سنگر موندم، سنگری که خراب بود بابت تیراندازی، افتادنم روی زمین، خون پام زده بود به قسمت شلوار و کمرم. عراقی‌ها که من از کنار میرم، من هیچ حرکتی نمی کردم، فکر می کردن مردم، برای همین هیچ کاری نداشتن. تا حدودی شاید بگم مثلا یک ساعت من اینا رو سرصداشون رو می شنیدم، به خاطر اینکه به صورت دمر افتاده بودم روی زمین و صورتم روی زمین و خاک بود، نمی تونستم اینا رو ببینم. با این حال داشتم با خودم تصور می کردم که چی جوری دستگیر شدن و دور زدن همه رو جمع کردن. این یک ساعتی گذشت، هیچ کس سراغ ما نیامد، تا اینکه دیدیم یه سرباز عراقی اومد، اول ما رو برگردوند، بعد دید لباسمو کلا خونیه. این نکته هیچ وقت یادم نمیره، دست کرد توی جیبم، یه مهر مشهد بود با جامهوری کوچیک، از این کوچیکا که الان هست سبز رنگ. من یه شیشه عطری هم داشتم که اون سرش باز شده بود، لباس من بو عطر میداد، هم عطره هم جامهوری نا و خود مهر برداشت رفت. با این حال ایشون خودجمع شد که من دیگه زنده نیستم. از تصور ایشون ما هم خیال برمون داشت که خب انشاءالله بعد از اینکه اینا رفتن هوا تاریک شد، ما خودمون یه جور از مهلکه به در میبریم. تصورات من بود که اصلا خبر از مجروحیت پام نمیتونستم ببینم، سرم نمیتونست تکم تا اینا متوجه نشن. بعد از حدود یه روبی که گذشت، خون که از پام رفته بود کلن بیهسی کرختی، باعث شد یه تکونی بخورم، دیدم نه خبری نیست. دوباره تا اینکه این دیگه از خاطرات جالب من، دیدم یه عربی از بالا وایسده اومد پیش من، گفت پاشو. گفتم نمیتونه، به عربی گفت، من البته با اشاره میگفت، گفتم نگاه کن نمیتونم. دوباره گفت بیا، گفتم نمیتونم. منم به اشاره گفتم میخوای منو بکشی، دست بردم زیر گلوم، گفتم میخوای گردنو ببری، گفت لا 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 اخی. بعدن فهمیدیم اینا سربازای شیعه بودن که به آسیا اینا رو خط مقدم میذاشتن که هدف کشتار اینا باشن، پشت سر خودشون بودن. خودش یه فریاد کشید، چهار تا از سربازای خودشون اومدن یه پتو آوردن، منو کشون کشون انداختن وسط پتو، با پتو بردن توی فرض کنی مسافتی رو کشیدن، بردن داخل وسط یه ماشین آیفا، از این نفربرای بزرگی که توی فیلم هم زیاد دیده میشه، توی جنگ خدمات اینا میفرستن میشه. ما رو کف اون آیفون پنگ کردن. یه لحظه ما دیدیم تمام گردان ما و دوستان ما، من جمله همین رفیقمون که ما رو دوشش گرفته بود، اینجا هستن، منتها همه دستاشون بسته است. ما بر اساس مجروحیت این اصلا دیگه همینجوری پرتمون کردن. بعدها از این رفیقمون پرسیدم شما دستون بسته بود؟ ما چی؟ گفت شما به قدر خون از رفته بود، سفید شده بودی که ما امید نداشتیم که تا این ماشین حرکت کنه شما زنده بمونی. از اینجا بعد از اینکه تقریبا همه بچه‌ای که عراقی‌ها اینا دور کرده بودن اسیر شدن، ماشین حرکت کرد، ما رو بردن توی شهر بصره.
وقتی پای سخن آزادگان میشینیم میگن روزهای اول خیلی سخت بود. دوری از خانواده، اوضاع نامناسب و از همه بدتر حس غربت. اما کم کم یاد گرفتن که با هم باشن و به هم امید بدن. یاد گرفتن که حتی در سخت‌ترین وضعیت هم میشه لبخند زد و زندگی کرد. آقای نیکپور، گفتین که در عملیات زخمی شدیم و نیروهای عراقی به شما نزدیک شدن و متوجه شدن که شما هنوز زنده هستید. در ادامه برامون بگید که چه اتفاقی افتاد.
توی شهر بصره ما رو با همین پتو بردن داخل یه محوطه‌ای که تقریبا اندازه 4 تا سالن فوتبال کوچیک بود، ولی دورشو با فنس بسته بودن. این زمین های فوتبال بعدم فهمیدیم باند فرودگاه، چون ما زمان رسیدیم که غروب بود و نمیتونیستیم اصلا ببینیم اینجا چیه. ما را همه را ریختم اونجا، دور تا دور نگهبان گرفت. ما که مجروح بودیم به همراه چند نفر دیگه یه گوشه پهن کردن رو زمین، بدون سرپوش، بدون امکانات، بدون هیچ گونه خدماتی. غروب شد، ما خواستیم بخوابیم. یه مرتبه دیدیم کنار دستمون یه اسیری، یکی از این برادران رزمندمون مجروح شده. غیر از مجروح شدن موج خورده بود، داد هوار منو ببرید، حاجی خبر داره. عراقی ها فکر کردن این میخواد مطلبی. میومدن پیشش، دیدن باید همین حاجی منو میشنسی ایناست. یه چند بار ایشون زدن تا ساکت شد. بعد گفت میدونی چی، من میخوام رو پاتو بخوابم. 6 نفر بسیجی و نیروی ایرانی بودیم که مجروح بودیم، همدیگر رو نمیشناختیم، ولی چون همه توی منطقه اسیر بودن با اون صبح که پا شدیم دیدیم دو تا از این برادران شهید شدن، اصلا هم نمیدونیم کی بودن، برشون داشتن بردن. من جمله همین بند خدایی که داده هوارش باعث شد اونا اومدن و جای ما رو عوض کردن، این رفت سر پتو. ما از اینجا که موندیم، فردا که هوا روشن شد گفتم بیایید خدمات. خدماتشون دیدیم آب آوردن، شیلنگ آب کنار سیم فنس، گفتن هر کی میخواد بره بخوره. گفتیم با ما مثلا نمیدونیم راه بریم. یکی از رفقا ما یه ظرف کوچیکی پیدا کرده مثل شبیه لیوانای یا مصرف، میرفت اینا که اینجا دیگه دستا همه باز بود، همه آزاد بودن. رفت یه خورده آورد گذاشت دهن، لبامونو خیس کرد. ظاهرا اینا که گفته بودن حالا من تیر خورده بود به پام، منتها خون غیر از پام، چون بسیار ازم خون رفته بود، لباسامو که گرفته بود تا بالا تا کمر اومده بود، همه اینا حتی خود عراقی‌ها میگفتن این دیگه رفتنیه. برای همین زیاد گیر به خدمات رسانی اینا به ما نمیدادن. اما خب هوا کم کم روشن شد، باز گرمای بصره توی فضای باز اونچنان گرم شد که ما رو بردن با کمک یکی از رفاقای ما کنار شیلنگ آب. یه خورد آب خوردیم. من فقط این نکته رو بگم، تیر که به دوتا پام خورد خوشبختانه به استخونام نخورد، میتونستم با درد سرپا وایستم، یکی دوتا زیر بغل رو میگرفتم میتونستم وایستم. هرچی آب بخوردیم توی گرما تشنه تر میشدیم، به قدری آب خوردیم که اصلا شکممون فقط آب شد. دمدمای ظهر بود، یک ظرفی آوردن از این دیگای نظری که برای هیئت درست میکنن، در این دیگا رو توش غذا ریختن. برنج بود با گوشت‌های شبیه کره‌ای که هست مکعبی، اینجوری گوشت‌های، بعدن اینا رو ما تو اردوگاه فهمیدیم، گوشت‌های گوشت گاو وارداتی بود که بعضن تاریخشون مال یکی دو سال قبل بود. اینا رو برای ما به عنوان غذا آوردن. من چون نه میتونستم بشینم نه توان غذا برداشتم، یکی از رفقای ما از همشهریامونه که مرحوم جواد سعادت غذا رو لقمه میکرد میداد دهنم، دید نمیتونم توانش ندارم بخورم، گوشتا رو خلال خلال میکرد، گفت لاغل اینو بخور که جون بگیری که تا ببینی بعدن چی میشه. به اندازه که نمیریم یه خورده غذا خوردیم، آب خوردیم. بعد غروب اون روز بود که گفتن آقا مجروحین بیان جلو. گفتیم بابا ما رو با پتو بردن بیای جلو چه؟ دونه بر ما رو بردن همونجا بود، دیدیم یه فیلم برداری اومد داشت از اوسارو فیلم میگرد، نیومد که حرف بزنیم، فقط از ما فیلم گرد، ما با دستمون اشاره کردیم نگاه کن این سر وضعمونه، دو روز اینجا افتادیم، حتی نیومدن یه چسب روی زخمون بزنن. اونجا ما رو جدا کردن، سوار اتوبوس کردن. اتوبوسی که دارم میگم همین اتوبوسای معمولی، اونجا شیشه‌هاش کلا بسته بودن، بهشون گفتیم نمیتونیم بریم، نه ویلچر بود نه هیچ. یکی دیگه از این رفقای ما الان دوست آزادم و سید حسن نیکزاد، ایشون ما رو کمک کرد تا دم سیم خوردار اومدیم، از اونجا با کمک خود عراقیا روی صندلی اتوبوس نشستیم، بهشون گفتیم ما از بدنمون خون میره، صندلی کثیف میشه، اب نداره. از اینجا حرکت کردیم، شاید مثلا ساعت 3 و 4 بود نمیدونم، بعد از ظهر بود، روز گرم، تا نزدیکی های غروب هوا تاریک شد رسیدیم یه بیمارستانی، به ما گفتن بیمارستان بصره است، من نمیدونستم.
در این فرصت از برنامه حکایت آزادگی کتابی در حوزه دفاع مقدس به شما عزیزان معرفی می‌کنیم. کتاب تا نیمه راه، خاطرات اولین بانوی اسیر ایرانیه. کتابی که مخاطبان ادبیات دفاع مقدس رو تحت تأثیر قرار میده. ابوالقاسم علیزاده آل یاسر نویسنده این کتاب به سراغ بانو خدیجه میرشکار رفته و خاطرات دوران زندگی و 2 سال اسارت او رو با دقت بسیار ثبت و ضبط کرده. این کتاب سیری از سرگذشت این بانوی بزرگ از روزهای آغاز زندگی تا اسارت در بغداد و بازگشت به تهران رو برای مخاطب ترسیم میکنه. ابتدا به صورت شفاهی از زبان راوی روایت شده و بعد ابوالقاسم علیزاده آل یاسر خاطرات رو به صورت مکتوب درآورده. کتاب تا نیمه راه تلاشی از مؤسسه فرهنگی موجهای بیقراره و با همکاری انتشارات شمشاد منتشر شده. خوندن این کتاب و سرگذشت آموزنده بانو خدیجه میرشکار رو به علاقمندان تاریخ معاصر و آثار دفاع مقدس پیشنهاد میکنیم. در این بخش از برنامه حکایت آزادگی ادامه سخنان آقای نیکبور رو به اتفاق میشنویم که از وضعیت درمان و بیمارستان‌های زمان اسارتشون میگن.
بردن بیمارستان، یه تخته، یه نفر تو داخل بیمارستان، یه بچه اومد، بچه تقریبا راهنمایی، بردن داخل جای شبیه رخیان، لباس در بیارید، لباسای بسیجیمونو در آوردیم، فقط با یه لباس زیر یه دونه پیران عربی به اسم دشتشه به اون دادن، گفتن بپوشید، بهش گفتن بابا زخمم خون میاد، میبینید علارغم این که این لباسمون سفید کامل شسته شده بود، علارغم این بهشون گفتیم با چه مکافاتی اون لباس قبلی رو از زخمامون با قیچی گرفتن در آوردن، لباس پوشوندن تنمون، رفتیم داخل همین بچه ما رو با ویلچر برد داخل یه اتاقی، گفتن اینجا، تا اونجا که یادم اتاق 2 نفر بودیم، یه غذای آوردن، این اولین غذایی بود که ما اونجا خوردیم، یه سوپ مرغی بود. به این پسری گفتم شما به عربی دست باشی گذاری، بیشتر با اشاره، چون من نمیتونست عربی بلد نبودم، گفتم سربازی، گفت نه ما جیش الوطنی هستیم، گفتم جیش الوطنی چی؟ گفت ما زمان این مدرسه تعطیل کار نداریم، لباس چی میپوشیم؟ میایم خدمت میکنیم به سید القائد، به صدام میگفتن سید القائد. اینجا بودیم تا اینکه رفت اون نیروی خدماتی برای ما غذا آورد، بازم به اونم گفتیم ما زخممون شما ندیدید، خون میره، تختتون، لباسمون، هیچ توجهی نکردن، غذا رو به ما دادن، گفتم خاموشی خوابیدیم. صبح که پاشدیم به قدر خون از ما رفت که کل اینجایی که ما نشسته بودیم به شوهای تقریبا نیم متر در نیم متر رو تختیش و تختش و لباس ما کلن خونی شد.
به پایان برنامه حکایت آزادگی رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد با ادامه خاطرات آقای علیرضا نیکپور آزاده عزیزمون در خدمت شما خواهیم بود. تا فرصتی دوباره، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشک خوش بوست.
قال کلا، من یقین دارم خدایم با من است. از چه رو ترسیده اید ای قوم؟ حرفم روشن است. دل به دریا میزنی یا تن به خاری میدهی؟ پیش رو امواج نیل و پشت سر اهریمن است. ترس را هم بستری جز مرگ در این ورطه نیست. زندگی اما جزای لا تخف لا تحزن است. قفل‌ها وا می شود، دریا شکوفا می شود. این مسیر یوسف و موسی است، شرطش رفتن است. ای به پای خود به استقبال گرداب آمده، بعد از این راه فراری نیست، از ما گفتن است. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. این قرار بین ما و ناوهای دشمن است.
من زیر بیرق ابوالفضل عباس هم، من زیر بیرق هیچ کس دیگه نمیرم.
زیر بیرق کسی نمیرم غیر از ابوالفضل، غیر از ابوالفضل. از همیشه به ایران رسیده سپاه عباس در مقابل شام، تن نمیده به ذلت، لعنت به امان نامه، لعنت به امان نامه. یا قدر الله، یا قدرنین مدل مدل، زمین نمیفته، نه زمین نمیفته، زمین نمیفته، نه زمین نمیفته. به خدا پرسم این سرزمین نمیفته. ایران سالیان روزدار عباس، علم ماه ام البنین نمیفته. آقا فرمود، فرمود آروم باشید. این اتفاقایی که شما میبینید یه مسیر ماهموار برای رسیدن به قله است. قله فرج حجت ابن الحسنه. علی خاک ما مسیر عبوره، صاحب زمانه، صاحب زمانه، صاحب زمانه. انشاءالله همه اینا که ما دیدیم اینا مقدمه ی ظهوره. جمل بازم فتنه زیر سر داره، عین الحسنیون که مشتوا علم داره، عین الحسنیون که مشتوا تیم بردار به پهبر که یلی انیچه منی واقعیه
تیر جمل انیچه
میمونه بالا و میره آره بالاتر میمونه بالا و میره آره بالاتر دنیا از این برچم نداره بالاتر ایران شیعه خونه بقیه تلاه داره با امام رضا عیار بالا
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت جلوه ای از جامعه دینی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه اش بر سر ما
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا
اینی که ما این تکرار میکنیم مثلا دشمن شناسی را دشمن رو بشناسید روش های دشمن رو بشناسید کارکرد دشمن رو بشناسید مقدار پیشرفت دشمن رو بشناسید ضعف دشمن رو بشناسید قوت دشمن رو بشناسید اینی که ما عرض میکنیم این خطاب فقط به مسئولین نیست آهاد مردم کشوری که جوانش غیر جوانش عالمش درسخونش کاسبش همه توجه به مسائل جهانی دارن این کشور هرگز سرش کلا نمیره ما خیلی جاها در معاملات جهانی سرمون کلا رفته برای خاطر اینکه توجه نداشتیم به مسئله جهانی این طرف ما با چه نیتی وارد میدان شده با چه نیتی این حرفو با ما میزنه این اصرار رو روی فلان مسئله انجام میده مشکل او چیست ما چقدر احتیاج داریم او چقدر احتیاج داره اینا رو باید اگه اینا رو بدونیم سرمون کلا نمیره هر جا اینا رو دانستیم و بر طبق این دانسته ها عمل کردیم پیش رفتیم ما پیشرفت های خوبی داریم الان در سطح جهانی در سطح بین المللی در سطح منطقه‌ای همینی که آمریکایی‌ها خیلی ازش عصبانی هن پیشرفت های ماست این پیشرفت ها به خاطر این بوده که اون کسانی که مسئول کار بودن حواسشون جمع بوده میفهمیدن دنیا چه خبره حج اون نقطه اساسی است که شما میتوانید این رو پیدا کنید در حج از اروپا میان از آفریقا میان از سرتاسر آسیا میان از کشورهای متمایل به فلان سیاست میان از کشورهای متمایل به فلان سیاست دیگر میان همه جور آدم میاد شما میدان دارید مجال دارید برای اینکه از مسائل جهان از نزدیک آشنا بشید نه از طریق فلان روزنامه دروغگو و دروغ نویسی که یا فلان خبرگزاری کذاب خبیثی که در سطح دنیا اخبار پخش میکنه شایعات دروغ پخش میکنه واقعیات رو وارونه از نزدیک میدونید ببن این حج حج رو با این چشم نگاه باید کرد یک نکته مهم اساسی در حج این است که اسلام عملا نشان میدهد که این تمایزهایی که در دنیا وجود داره در کشورهای مختلف این تمایزها رو قبول نداره تمایز نژادی تمایز جغرافیایی تمایز طبقاتی اینا رو قبول ندارن این نکته خیلی مهمه امروز کشورهای به ادعای خودشون متمدن که هیچ بوی از تمدن نبردن به نظر بنده همین کشورهایی که میدونید که خودشون رو متمدن میدونن بقیه دنیا رو وحشی بو از تمدن نبردن اینا گیرن تو مسئله سیاه و سفید گیرن تو مسئله نژاد اروپایی و نژاد غیر اروپایی تو مسئله مهاجرین هزاران آدم مهاجر تو دریا غرق بشن ککشون نمیگزه اهمیت بهش نمیدن اصلا کنده او انسان نمیدونن موجود قابل توجه نمیدونن به حیوان خانگی خودشون به مراتب بیشتر اهمیت میدن یا تا یه بیگانهی که در همسایگی اونها زندگی میکنه این حوادثی است که روزمره دارن انسان مشاهده میکنه در دنیا گیرن نتونستن این مشکل رو حل کنن اسلام حل کرده اسلام حل کرده. در حج اونم نه در زبان حالا در زبان که قرآن شریف کریم انما المؤمنون اخوه چه اینا که در روایات در کلمات بزرگان اسلام که این پر این حرفا، اما در عمل اسلام زبان رفع تمایزش زبان عملی است. کجا؟ در حج.
در سینه صفای